بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی، استاد موسوی، جلسه 244، 16 فروردین 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. مجازی هم وصل الان؟ اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما اگر بخوایم نظام حسبه و سپس قضا رو پیاده بکنیم از نظر اسلامی، عرض شد که اول باید بحث حسبه رو تکلیف شما نکردیم. تا وقتی که شما حسبه رو تکلیف شما نکردیم که بحث قضا کلن که ان لم یکن شیئا مذکورا. بعد لابلا این بحث هم اشاره اومد که کلن بحثای حدود همش ملحق به چیه؟ همه ملحق به حسبه هست. حدود ملحق به قضا نیست. کسی نمیاد پیش قاضی بگه آقا این حد تو چی کارش بکنیم. محتسب پیدا میکنه طرف و اون مقدمات رو طی میکنه، میبینه آخرش یه بالاخره این مستقیم نمیشه، صرف با میسته حد و جاری میکنه، اگه جای خودش ببینه که همونجا حد و جاری میکنه. لذا مسئله اساسا قضاوت قرائت درست اگه بخواد بشه، بخش زیادی از روایتی که شما خصوصا تو بحث اقرار دارید اساسا بحث های قضایی نیست. یه طرف اومد پیش امرمانونه گفت من زنا کردم، از دستم بهش توجه نکرد. دوباره گفت با توجه نکرد. سه باره گفت بازم توجه نکرد. دفعه چهارم گفت خب بزنید دیگه، خلاصه بریم حکم الهی رو در موردش جاری کنیم. این پیش قاضی، قاضی که نشسته، قاضی آیین دادرسی داره. آیین دادرسی چیه؟ اولین مسئله که تو دادرسی مهمه چیه؟ آره دیگه، یه مدعی باید بیاد، یه ادعایی بکنه، شهودی برداره بیاره، منکر رو باید بیاره، مثلا منکر رو بیاد، اگه این جواب نده اون قسم بخوره تا حکم تکلیف مرافعه معلوم بشه. الان مثلا فرض کن یه آدمی بلند شد بره دادگستری، دم در بخواد بره تو، تازه الان هر قاضی الان کلی پرونده میگه برو آقا خدا روزی جای دیگه حواله کنه، من الان کلی پرونده الان جلو دستم جواب اینا رو چجوری بدم، تو الان چی میخوای بگی؟ به عنوان اختلال دستگاه قضاوت هم اتحالا بگیرن نشه، اینو شاید بگیرن، ولی به عنوان کسی که اومده اقرار بکنه که آقا من زنا کردم یا من سرقت کردم یا من فلان خلاف کردم، من شرب خم کردم، چیز کار بکنه جانده اصلا اونجا درست هم شده داریم که یکی بیاد اعتراف کنه. ولی اگه همین آدمی که سرقت کرده بلندشه بره کلانتری یا من دزدی کردم، کلانتری میگه خب اینجا بینم دوزی کردی؟ چی دوزی؟ از کی دوزی دی؟ دیگر ایشان اینجا بینم خودت به خودت اومد دیگه. حالا میگه این آدم طرف اومد پیش چون امیر امامانی زوشعون متعدده هست، طرف اومد پیش امیر امامانی، طرف یه راست شما استظهار میکنی که اومد پیش قاضی، این نیست. امیر امامانی اونجا شأنشیه، شأن رئیس دستگاه حسبه است دیگه. حالا نکته اینه که رئیس دستگاه حسبه طرف اومده اینجا دیگه، باید بگه خب بزن آقا بزن که دیگه از این غلطا نکنه، خودش هم که اقرار کرد دیگه. یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار میگه، تازه ما استحباب هم نداریم، استحبابه که بریم مثلا پیش من رئیس کلانتری یا برو توبه کن غلطی کردی، پول مردم دوزی، برو پولشو پس بده، برو توبه کن. حالا میدونی آخه نصف ماجره چرا حالا طرف میاد اینجا اقرار میکنه؟ تو بحثش شاهد شمود شما دیدی. حالا از این که بگذاریم، بعد از این که بحث حسبه به پایان میرسه، دستگاه قضا برپا نمیشه مگه این حسبه رو سه سالی داشته باشه. اگه حسبت درست شد، حالا سوال بعدی اینه، حسبه ما توضیح دادیم که اساسا این دستگاه حسبه پدید نمیاد مگه اینکه یه بافت اجتماعی پاش باشه، وگرنه شما چهار تا همین الان تو همین فروشگاه جان بازن هم یه خانم رو گذاشتن اونجا مأمور تذکر دادن به وا این دیگه چیه، میشه مثل اون کیسه بوکس همه دیگه باید بیان با این درگیر بشن دیگه، این تذکر بده بقیه هم به این فوش بدن، بعد این هم مثلا دو تا جواب بده تا آخر شب کلا حقوق داری به این بنده خدا دیگه فوش بهش بده، مشکل حل میکنم. ولی اونجا مشکل حل میشه که ده نفر آدم من این داره میگه، اونم بگه آره راست میگه، اونم بگه آره راست میگه، بعد طرف میفته تو زاویه، نه اینکه این واسطه اینجا اون که این غلطی کرده اون یکی دیگه هم میاد از حمایت میکنه، دو نفر دیگه هم پشتش وایسا، حالا این خانم هم مسئول امر معروف حجابه، جواب نمیده، قطعا جواب نمیده. مسئله حزب بیش از این که به قوه قهریه وابسته باشه، قوه چی میخواست؟ یک زیرساخت اجتماعی تکافلی محکمی که بیاد پشت این واسطه. البته نبود قوه قهریه رو در حدی که میتونی میاری، ولی نمیتونی، خیلی چیزاشو نمیتونی، و بعد هم حدود اقامه میکنی در حدی که بتونی، بله، ولی واقعا یه پشتوانه اجتماعی که بیاد کل حدود اقامه میشن و منطقه اقامه کردن و حدود اینا هم گفتیم. اما یه مسئله دوم هم داریم، دستگاه قضا فرض رو بریم بگیریم دستگاه حسابش برقراره، دوباره اقامه نمیشه مگه اینکه نظام اجتماعی شما داشته باشید که بافتی رو پدید بیاره برای شهادت، تحمل شهادت، ادای شهادت، و این بافت تحمل ادای شهادت هم پدید نمیاد مگر اینکه زیست اجتماعی شما نه نوع مناسبتی با مسجد داشته باشه. اینا واضح بود دیگه، تو روایت اینا تحلیل نبود دوستان، اینا که من دارم میگم تحلیل نبود دیگه، روایتشو خوندیم در مورد مسجد، دیدیم بخش جدی روایت، اصلا بخش اعظم روایت در مورد خود مسجد رفتن بود و نماز خوندن بود و در نماز جماعت حاضر شدن بود و گفتی خب این بنده خدا بالاخره عمل خلافکاری نیست یا میاد، بعد رفتیم از در مورد کفتر بازا و اینا مطرح شد بحثشون، گفت حالا بالاخره مسجدشون بیاد نماز شام دیدیم ما میخونه و اینا تمومه. سوال قبلی رو اینجا باید جواب بدیم که اون طرف به چه انگیزه ای رفت اونجا اقرار کرد، به همون انگیزه ای که ما اینجا تو بس نخوندیم، گفتم این تکمله رو بگم که اگه طرف حد بخوره چی میشه؟ پاک میشه. مشکل اصلیش اینه که این طرف دزدی کرده، رفته دزدی اون چیزی که دزدی رو پس داده، گفتم من توبه کردم، ولی همه دیگه اینو به عنوان دزد میشناسن، مشهور شده که دزده به هر دلیلی، همه میگن این دزده، این چجوری میتونه یاده حیثیت کنه؟ میام بلش کن به جهنم میرم، دوباره اقرار میکنم مشروب خوردم، دزدی کردم، شلاقشو میخورم، دیگه یک آدم چی میشم؟ یا آدم پاک میشم، تو جامعه حرمت پیدا میکنم، الان برای من حرمت قائل نیست کسی.
همه میشناسنش،
توی نگاه اسلامی کسی که رفته حد خورده سوء سابقه چی میشه؟ پاک میشه. کسی که ارزش بهش تهمت بزنه، غیبت ازش بکنه و اینا، اونو میتونه شکایت بکنه، میخواه اونو شلاقش بزنه. الان که اصلا کلن در مورد ما صحبت مهم، ما داریم در مورد اون نظام اسلامی که میخوایم پیاده بکنیم حرف میزنیم، تو نظام اسلامی که ما میخوایم پیاده بکنیم، اصلا طرف دیگه بعدی که حد بخوره آدم محترمیه، قبل حد خوردنه که احترامی نداره. بله یه کسی از حد خورده دوباره برگشته، خب دوباره بزنیمش، دوباره برگشت بعد وقتا حبس ابد میشن، خب و بعد اگه دیدیم تو حبسم طرف چی؟ ولکن نیست، اعدامش میکنن، حبس ابد جایی میتونیم. خب این در مورد بحث شهادات بود. حالا فرض بکنیم ما این زیرساخت اجتماعی رو داریم، شهادت هم داریم، اون حزب رو هم داریم، بخش اعظم مسائل حل میشه دوستان. اصلا به این چیزی که در مورد علم قاضی و علم قاضی ما الان داریم میگیم، عمده اینا برمیگرده به اینکه نظام حزب شما نداشتی، یعنی یه جای دیگه ای سیستمت خوب کار میکنه که شما اینجا مجبوری بار قاضی بکنی که قاضی شروع کنه به این نوع تعامل کردن.
شاید
زیر ساختار خلاف میشه. چرا خلاف میشه؟ یعنی اینطور نیستش که خلاف نشه. چون این زیر ساختار انسانیه دیگه، توش یه جایش مثلا همون معموله خلاف اعتماد داره بکنه، آدم هم دیگه همه. ما فرض رو بریم این زیر ساختا هست، این زیر ساختا باشه، خب خلاف خیلی کم فرم شده. مثلا همین الان ما انقلاب نمی کردیم، نظام اسلامی نداشیم، فسق و فجور الان در دیوار جانان می زد بیرون. الان ما راضی نیستیم بگیم بابا دخترها چجوری اومدن. شما تو ایران زندگی میکنید رو فهم. اصلا نمیفهمید بیرون از این مرزا چه خبره. کسافت که داری میگی اصلا کلن الان اینا هیچی نیست در مقابل اون چیزی که فضای عمومی اجتماعی نهادهای دینی رو گرفته. نهاد دین ها، خود نهاد دین، حوزه علمیه. مثلا شما الان تو جهان اسلام یه حوزه علمیه داری به اسم الازهر، یه حوزه علمیه داری به اسم زیتونه تونس. خب توی دانشگاه زیتونه استاد اساتید شریعت بی حجاب هم لیبرال هم و داره درد دین حوزه علمیه است دار. یعنی دانشگاه در مورد دانشگاه هاشو بچه‌مشو صحبت نمی کنم. بقیه جامعه چه خبره که اوه همه خیلی خبرهایی که اصلا شما اینجا چی شده مثلا چهار تا مال پیدا کردی اینطوریه. اون نه، قاعده زندگی اینه، قاعده زندگی شده همه اون زیسته کسایی. پس هر چی که بیار نه، نظام اسلامی اومد ما فکر همه چی حل میشه، ولی نظام هم اومد همه چی حل نشد. شما هنوز دولت که نداری، دولت اسلامی نداری، خیلی چیزا نتونستی درست بکنی، سخت دیگه. حتی نظام اسفندیار، اینو منظور من این بود، نظام اسفندیار معنی نیست همیشه حل بشه، تا حدی حل میشه، بخش از مسائل حل میشه، دوباره خلاف میشه. نظام شهود میخواد، شهود درست شد چی؟ بازم خلاف میشه. شما اینا رو خیلی عرفی و اجتماعی ببینید دوستان. من نمیگم دیگه، چون بعد وقتا یه جوری تغییر میکنن، اون تغییر کردن به این معنی او بازم امام زمان بیاد خودش یه جامعه اینجوری درست بکنه که همه مردم آدمای عقل خیلی بشن، همه نه نه نه، ما داریم در مورد همین جامعه که الان داریم توی زندگی میکنیم با همین آدم ها حرف میزنیم. ما میگیم آقا با همین آدم ها و با همین جامعه میشه یه سیستمی رو پیاده کرد که مردم حیات پاکتری داشته باشن. حالا سوال اینه، اگر که ما اومدیم نظام شهودمون رو برقرار کردیم، حسابمون هم اومد جلو خیلی چیزا رو گرفت، یه جاهایی میمونه که تکلیف رو ما نمیتونیم حلش بکنیم با همین ادواتی که داریم. که من عرض کردم آقا چه نیازی به این ادوات؟ نقش علم قاضی که اینقدر شما می‌بینید در موردش مقاله نوشته، خوندید دیگه ایشالله. آره کلا می‌دونید تو دستگاه قضایی ما شهود که هیچی بل مثلا، چون شهودی که نمی‌شناسه قاضی. پس البینة للمدعی و الیمین علی من انکرم به ذره کوزت آبش بخوره، خب چی می‌مونه؟ چیه مونه به نظر شما؟ سند. این سنده از کجا شما بخواه بر مبنش خورتون صادر بکنید؟ دوستان من موضع خودم اول مطرح بکنم تا بعدا معلوم شد چرا داریم این قاضی رو میخونیم. بخش نظرم از این سنده ها آیت نزاده نیست، محل بحث ما معمولا با آیت نزاده بود. بخش نظرم از این سنده ها همه صادره از چی هست؟ دستگاه حکومتی هست. اساسا دادگاه نماز شکل بگیره، دستگاه حکومتی اگه خودش اثبات شده پیشش که آقا این خونه مال آقای فلانیه دیگه تعامل میکنه. دنیا غرب هم برن همینطوریه. یعنی بخش عظمی از این دعاوی که داره میاد تو دادگاه اساسا تو دنیا غرب وارد دادگاه چی؟ نمیشه. همون بخش تنفیذی موجودی که حالا ترجمه اون معالم قربتی احکام حسبه بعد از این آقای منتظری که خب اینا که همه را دارن شهرداری ها و نمیدونم بهداشت و اینا اجرا میکنن دیگه، همونها اجرای حکم میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه شما دستگاه حسبه داری، خود دستگاه حسبه همونجا اجرا احکام باید بکنه، اعمال قانون باید بکنه. آقا این آقا مالک است، نه در مال اینه، خلعیت باید بکنه از اون طرف مقابل، اصلا نباید بیاد دادگاه. تو سند قانونی دولتی داری، اما یه وقت از سندی داره ارائه میشه که
قدرت امرالله
رو نمیگه، بالاخره
باید
یه
جایی
بگه اون امرالله قوه حسبیه دیگه، قوه حسب اصلا کلا اصلا اون حسبه وانمیسته که دادگاه و دادرسی و حالا طرف مقابل بیاد بگه، این طرف بیاد بگه. خب شما باید ببینید آقا مثلا این زمین مال منه، یا آقا میگه آقا به من فروختن با قلامه، قلامه تو از داره حکومت معترفان به ها نیست، سند منگوله داره تو بردار بیار. من دیگه الان منگوله نداره یه صفحه ایه، سند یه صفحه ای تو بردار بیار ندارم، اصلا رفتی سند یه صفحه ای بزنیم به این مشکل. خب اون دیگه باید بره کجا؟ پنج تا آدم هم همه سند دارن، یا آقای کلا برداره، این باید بره تکلیفش معلوم بشه. اما تو حالت عادی من آن سند دارم، یا آقای دیگه ای مدعی اینه که این از من خریده رفته اونجا دیگه چگاه داره چگاه میکنه داره ساختمون میسازه، من با همین سند هم میتونم برم شهرداری قلب بکنم کل ساخته این سازه این بابا رو و خلیت بکنم و خودم برم تصمیم کنم. اصلا کنم نباید هیچ دادگاهی مثلا مطرح باشه. آقا من رفتم فلان جا از این مغازه هم چیزی رو خریدم و گرون فروشی کرده، گرون تر هم فاکتور هم دارم ازش که گرون خریده و برم دادگاه. اصلا برو بابا دیرونه هم میگونم، اولا باید فاکتور بده، فاکتور ندارم اونجا ما هم مثلا فاکتور ازش میگیرم، اصلا خریدم فاکتور نداره، سرپالشش که هست که کارت کشیدم، همین کافیه برای این که بدم به اون دستگاه نظارتی یه مامور دیگه زنگ زنی آقا مامور میاد اینو میگیره اونجا میاد آقا فاکتور این بابا رو بده، خب این چه خریده، اینو خریده فاکتورش این بوده، مگه اینکه اونجا اون بگه نه اینو نخریده یه چیز دیگه بوده، دیگه این میره تو دادگاه، بعد میره تو دادگاه دیگه مامور اسم میگه آقا من دیگه اطلاعی ندارم، گزارش میکنم شما میرید پیش قاضی تکلیفتون رو حل میکنه. پلیس یا مامور نظارتی یا خیلی از موارد دیگه خود اون فرد مربوطه ای که دستگاه نظارتی داره میاره وسط باید بیاد اجرا احکام بکنه. ولی الان ما یه دستگاهی داریم به اسم پلیس، یه دستگاهی داریم به اسم سازمان صحت، یه چیز داریم به اسم وزارت اقتصاد، یه چیز دیگه داریم به اسم سازمان ملی ترابارش، یه شهرداری داریم و هیچ کدوم از اینا هم همه اینا هم یه دو کارمندن بقیه میان اونجا مراجعه میکنن یه مشکلی اگه دارن حل بکنن که برن سند رو بگیرن، وگرنه الان اینا بیرون نیستن تو خیابون نیستن. دولتی که در حال خدمت کردن رو برمونه و دولتی که همه باید بره به زور یه چیزی ازش بگیرن. شما میگه خب یه عالم نیرو انسانی میخواد، من میگم اون یه عالم نیرو انسانی رو نذاشتی، بعد یه عالم مشکل داره برای پدید میاد، بعد یه عالم نیرو انسانی میذاره برای که اون مشکلاتی که برای پدید اومده رو آقا به ها تو قام الفرائض و تعمل و مظاهر و تطارد و مبال مباله. اگر اینو کردی تعداد کارمند هم پایش پیدا میکنه و این کار رو نکردی هی کارمند هم اضافه میکنه مشکلات هم اضافه تر میشه. پس بنابراین بخش زیادی از اون چیزی که شما میخواد با علم و قاضی حلش بکنی رو منم قبول دارم. اساسا من میگم آقا بخش زیادی از این دعوی یعنی نباید بره تو دادگاه، باید تو همون دستگاه حسب حل و فصل بشه. حد حدود لازم نیست بره تو دادگاه، حد دو همون کسی که دستگاه حسب جاری میکنه باید مشهد بشه، اشکال نداره دیگه، شما حدود رو میگید اجرا کردن حدود قوانینی داره، همونطوری هر کسی هر جور حدی رو نمیتونه جاری بکنه. مأمورین امر مرگ هم همه توی یه رده نیستن و قوه حزبیه به مراتب قدرتش بالاتر از قوه قضایی است، چون قوه حزبیه همجا اعمال حکم میکنه، قوه قضایی هم صدور رو حکم میکنه، صدور حکم بعد از حکم و حکم میره توی دوباره کجا اجرا احکام. شما الان یه اجرا احکام قوه قضایی داره، یه داره سخت داره، یه دادگاه داری که اجرایی بعد از این تازه این اجرا احکام اینجا صادر میکنه، حکم صادر شده رو میبره کجا؟ به اون دستگاه تمجیزی مربوطه. دستگاه تمجیزی مربوطه طی مراتبی اون حکم رو اجرا نمیکنه، چون اگه میخواست اجرا بکنه که تو اصلا نمیرفتی اینجا، یعنی چی؟ یعنی دوباره حکم ارجاع شده به همون جایی که علیه شما صادر شده دیگه، تا اینکه شما بعدا بتونید برید ضد اون کسی که حکم، بعد شما میگه آقا این حکم باید اجرا بشه، میگه حکم یه حکم صادر بکنی ضد اون کسی که این حکم رو باز اجرا نمی کنه که اونجا دیگه قصه پیچیده میشه. چون اون بنده خدا رو واسه مسئولی گذاشته، اون مسئول بالاتری ارتباطی احتمالاً داره با این دستگاه قضایی شما. خیلی شما
اون آدمه رو بعد اعلام می‌کنن بازم حکم از اولیه اجرا نمی‌شه.
حالا گاهی اینجوری میشه چون مسئول جدیدی که اومده می‌خواد بگه من خیلی کارم، از این کارا می‌کنم. مثلا میاد اون حکم رو عوض می‌کنه اینا. اما دقت کنید دوستان، پس بنابراین ما چقدر نیازه؟ آقا شهود هم نداریم. اشکال نداره. شهود داره. دستگاه حسابه که داری دیگه، دستگاه حسابه بخش زیاد از این مشکل رو حل میکنه. میمونه یه جای دیگه ای که حالا سوال اینه آیا قاضی مثلا با علم خودش میتونه قضاوت بکنه؟ این چیزایی که ما الان بار کردیم رو علم قاضی، این باره میخوره؟ یعنی اینقدر بار میتونه ببره یا نه؟ این زیر این بار قطعا لاستیکاش ترکیده، قطعا سر اولین پیچ چپ کرده. بخونیم.
همونطور از علم قاضی تو ذهنمون این بود که علم قاضی رو یه چیزی ورده کنار سیستم بیان و پیمان.
بله.
یعنی ما اول که میشونیم مثلا آیا قاضی میتونه به علمش بود کنه یا نه، تو خب یعنی که هیچ بیانه نیست، مثلا یقین و ایلام نیست، کلن نه هیچ کدوم نیست، من خودم نمیدونم قضیه چیه، من قاضی میدونم قضیه چیه، آیا میتونم خودم نه ما فکر کردیم اینه برای همه. مثلا تو همین مقالهی که خونده بودیم مثلا کلن فضا رو برده بود توی این که خب ببین قاضی از این شهود و اینا که میان
یه برداشتیم،
آره علمم نه من حالا علم مثلا چیه، اما اطمینان یه اطمینان باید براش حاصل بشه یا نه اصلا اطمینان مثلا خودش چی نمیدونه، فقط همین که بیانه این است با این بیانه ها برای خود قاضی چی حاصل نشه، آیا میتونه حکم بده یا نه، مثلا فضا رو برده بود توی این لایه.
سوال هم اصلا اینه که این اینجور حرفا داره اصلا این دادرسی رو دیر سوال میبره. بله شما این نامه آنزه بل بیانات بل ایمان یعنی چی؟ یعنی این روشه. آقا موضوعیت داره خود این طریق، این طریق خودش موضوعیت داره، طریقیت نداره که بگه آقا این اصلا چرا شهادت ما گرفتیم؟ چون شهادت قاضی رو به علم میرسون، پس هر چی قاضی رو به علم میرسونه، تازه شهادت هم علم که نمیرسونه، یه گمانه ایست در ذهن قاضی، چون احتمال داره دروغ بگه. چی موضوعیت داره؟
چرا؟
انما اخذ بالبینات به دلیل روایت که خوندیم دیگه. چراشو بعدن گفت؟ به خاطر اینکه اصلا زیرساخت اجتماعی داره اینو حمایت میکنه. ما یه زیرساخت اجتماعی حامی داریم. من میشناسم قاضیمونو، میشناسم مردم اینو میشناسن، همه میشناسنش، دروغ نمیاد بگه. اگه یه بار دروغ بگه کلا آبروش رفته. بعد تحمل بکنه، تحملش چقدر مستحب، تحمل شهادت مستحب، ادای شهادت. چون همه اینا رو با آوردی فرهنگ و آوردی پشتیبان دستگاه قضات کردی، درسته؟ حالا بگی آقا این نیست، فرهنگ هم نیست، دستگاه قضا هم بگه بیانه هم توش در کار نیست، تمام. یه آدمی از تو خیابون بلند شده اومده اینجا داره شهادت میده، قبولش کنی؟ سکونم این شهادت میده. بله اگه اینو تو شهادت میدونی که اصلا من علم قاضی که چه عرض کنم، پریدن کلاغ هم ازش رزیم بیشتره، این آدم از اولی منو پول گرفته اومده میگه قاضی الان میفهمه که بابا این آدم مثلا این کار از یاد دادم بهش، درسته؟ ولی اگه اون سازمان باشه، اون ساختار باشه، قاضی اینو میشناسه، به عدالت میشناسدش. قاضی وقتی به عدالت میشناسه میدونه که این آدم دروغ نمیگه. این قاضی از لحظه اول میدونه این آدم چیه، اصلا کلا بجناتش داره، اصلا من اینو که نمیشناسم، اولا ادارتش برام ثابت، من قاضی ثابت نشده، اومده اینجا شهادت داده، نوع شهادت دادنش معلومه پول گرفته، اصلا کلا این شهادت اندازه اولی معتبر نبود که تو حالا بخوای اینو شهادت بدونی. این آقایون دارن با دشمن فرضی میجنگن با یه شاهده. ادارت
که اینجا ما تصویر کردیم خیلی سخت نیست.
آره
من نمیشناسمش، آواش نه بریم کجا زندگی میکنه یا فلان محله، میگه حالا همه این شهودی که میومدن مثلا شهر دلاسان عبد الرحمن میشم من اینا رو میگه تو محله انجمنونی نمیافتن مسجد که خب سر تا مسجد مثلا کوفه بوده، خب حالا اونجا انجمنونی چی دیگه احراز میکردن
کسی گرامی
میفرستاده آ امام مثلا فلان محله که این میاد پیش تو، من که تو رو میشناسم
تمام دیگه، میشه، من که نمیدونم این کارو نمیشه کرد، همین الان میشه این کارو کرد. خب همین الان میشه این دستگاه قضایی بر مبنای بینات و ایمان رو همین الان توی حتی 5 و 6 تا محله پیاده کرد. ولی مسئله سر اینه،
شما این طرف که بازی میمنه
سنگی
که
نمیشه، نه الان من در مورد الان میدونی در مورد چی داریم صحبت میکنیم، الان در مورد دادگاه های فعلی مون داریم حرف میزنیم. این مقالات هم ناظر به دادگاه فعلیه که میگه بابا تو این دادگاه این شهود باید کثافت کاری شده تو قوه قضاییه. راستم میگن آقا بخش زیادی از احکام اسلامی اگه به شکل خودش اجرا نشه یه جور دیگه اجرا بشه، به جای اینکه درست بکنه داره چیکار میکنه؟ گند میزنه. بهتر اصلا نباشه. من خودم مخالف وجود این قصه شهودم توی قوه قضاییه، یعنی به بنده به نوعی باشه خب، که واقعا ببینید دیگه چقدر کلاس ما معطل گردیم روی شهود و شهادت. الان از من نظر بخوام که این بحث شهادت رو برداریم از توی در آیین دادرسی، چی میگن؟ صرف میگم آقا قطعا برش بریم. من یعنی که بله هست نمایشان دارم همین کسافتکاری ها شکل میگیره، طرف شهادت داره میخره، اون هم کسی نمیشناسه،
استقامت
نمی‌کنه، نمی‌شناسه. چون بابا رفته سوء سابقه نداره. آره دزدی نکرده، قرض قاچاق چی نبوده، چی نبوده، این سوء سابقه هستش گرفتن چقدر کار داره که نشد. ما رو باید که خوندیم که اینو نمیگفت، میگفت باید بیاد مسجد بشناسنش. حالا من قاضی نمی‌شناسم ولی اونایی که بهشون اعتماد دارم که می‌شناسنش. خب
مشکل هم چیه؟ نه استقامت و نه احراز و الا که مشکل تو اصل کار شهود
و
اینا نیست.
مشکل سر اینه، الان این شما میگی این آدم اصلا
راست با استدلال من نفسو سوالی که این ادعاش
درست، مشکل سر اینه که این آدم اصلا کلا زیست اجتماعیش اینجوری نیست. شما اصلا دستگاه قضاتو نمیدی بر مبنای درست. شما یه وقت از تو همین معلومه، اصلا میگم همین امسال سال 1402 میگن آقا توی 3 تا محله تو پردیسان، 2 تا از محله 3 تا از محله پردیسان، کلا تو پردیسان ما قضاوتمون بر مبنای چیه؟ شهوده. شهودم کسایی که مسجد میان آدمای این تیپی ان، کیا اینا میذارن؟ آدمای معتمد و غیره و غیره هر محلی. و این آدمای معتمد هم عملا ما به واسطه توی شبکه اینا رو شناسایی میکنیم. و مساجد اصلی هم که 3 تا 4 تا مسجد تو پردیسان هم، هر کدومش یک قاضی هم دارن، یه مأمور اجرا احکام دارم که مسئول حزب است. بعد ببین این باعث میشه که مردم حضورشون تو مسجد پررنگ‌تر بشه. یک سال دو سال بگذره، یا بعد بره اون دادگاه خمون سائلی، یا بعد بیاد اینجا خودش بیاد اینجا. کسی میخواد بیاد اینجا بعد تو مسجد بشه درش، کسی میخواد مسجد بشه بعد رفت آمد بکنه، آدم خوب محترم بشه، وجیه باشه، درسته؟ عفیف باشه، طبق اون تعبیره، یعنی خلافکاری هم اگه داره میکنه خلافکاریشو پنهان کنه. ما اینو میخواستیم دیگه، بیشتر از اینکه نمیخواستیم، بقیهشو یواش یواش درستش کنه، بذار این عفت داشته باشه، مسجد هم بیاد رفت آمد بکنه، با ما آخوندان بپره و حرمت ما هم نگه داره و بسته دیگه، بقیهشو درست میکنی. نه اینکه جریه اصلا ضد تو با جرأت داره تعامل میکنه با، خب اینو که دیگه نمیتونی حلش بکنی. عرضم اینه که بخش زیادی از این حرفی که دارم میزنن ناظر به اینه که آقا این سیستم شهود ناکارآمده. بله بنده هم معتقدم این سیستم شهود چیه؟ ناکارآمده. ولی اون سیستم شهود اسلامی آیا ممکنه؟ بله ممکنه. ولی مشکل اصلی این آقایون اینه که اون پشت صحنه فرهنگی ساخت اجتماعیشو نمیبینن، ولی لذا کلا احساس میکنن آقا البینتون انما اقضی بالبینات خیلی عرب خونکی هم. یعنی رسول الله نعوذ بالله و ائمه انبیاء الهی و ائمه اطهار حرف چی زدن؟ نامعقولی زدن. واقعا این تجزیه نه اون کسی که الان داره تعامل میکنه با این
میبینن که نیست،
میبینن که نیست،
نیست
و نیست و چشمش کلا جاهزه. تو درست ندیدی؟ درست ندیدی؟ این چیزی که دیدی که اون نیست. اون اسلام اگه اجرا میشد که این نمیشد، مثل اینکه هر احکام رفتارهای امویان شما بذاری به حساب اسلام، میگه خب من که اینا رو قبول ندارم، پس برای من این چیز بابت خورندی میشم و میرم شروع میکنم به مانی گرایی. برگردیم به یک دین متفاوتی، این اسلام از توش چی در نمیاد. حالا شما کلی زور باید بزنی بگی بابا اسلام اینی نیست که این امویا دارن اجرا میکنن، اسلام اصلی یه چیز دیگه، بیاد اتفاقات دیگه ای میفته. درسته؟
این اشکال بس موجوده دیگه، نیست که همچه خوشمانی من ندارم چیجو بیان بر اساس بیان و پیمان کنی شده ندارم، خوشمانی بافت اجتماعی رو ساخت اجتماعی ندارم. بعد شما زور بزن ساخت اجتماعی رو درست بکنم، پلاس فرنگی اون کار انجام بده.
آفای من میگم اصلا کنم توی سیستم نبا بیای، یا کن رفقا اشتباه بزرگ ما اینه، ما ها میشیم کارمند همین سیستمی که خودشو داره باز تولید میکنه، ما داریم میشیم خدمت کننده به ساختارهای دولت نه غیر اسلامی، ضد اسلامی که خودشو فقط باز تولید میکنه و جایگاه خودشو داره مستقر تر میکنه. تو بیا این سیستم بدیل بساز، بگو آقا جون من طلبه حوزه‌ام، درس خوندم استاد حوزه با سوادیم، من میخوام برم تو قوه قضاییه، ولی من در صورتی میرم که به من یه بساطی بدی با این ویژگی‌ها، اجازه بدید من یه همچین سیستمی رو پیاده کنم، سیستم خودم رو بسازم. هنوز به این شعور ما نرسیدیم دوستان. اول انقلاب مونده بوده بابا این سیستم های کیلویی که نمیشه مملکت رو داره کرد، باید بریم همین سیستم قضایی رو همه نخبگان انقلابی ما تمام توجهش اینه بود که این دولت مدرن استیت مرکزی قوه قضاییه رو درستش بکنه. البته این تفاهم توجهشون هم به جا بودن واقعا. شما ساخت اینو در نظر مثل مثل مثلا دقیقا نمید اتفاق تو امرو دوزه علمی افتاد، مثلا یه وقتی هستش که آقا طلبا میان میرزه، کی میدونه کی درس میخونه کی نمیخونه، کی شهریه میگیره کی نمیگیره، هیچ بی‌انضباطی بود دیگه، محض است. بعدا آقای منتظری اومد مرکز مدیریت رو انداخت، آقا بیان امتحان بدین معلوم میشه، دفاتر همه ثبت بشه، همه جزئیات بیاد، کلن حوزه علمی مرکزیتش، مسئولین مرکزی حوزه علمی و دولت با طلبای یک جا کار داشت، همون نظام وظیفه از قدیم از زمان شاه، بقیه جا همه ول بود. اما الان شما یه انضباط پدید بود، خوبه این انضباط، اما اینکه همه وجود تو بشه اون انضباطه که امتحان و دیلابس و درس و ترم و فلان و حضور و غیاب و اینا، اینکه از توش حوزه علمیه در نمیاد. شما ما می‌خواستیم دارایی‌های دولت مدرن و مدرنیته رو بگیریم، ما که نخواستیم ناداریاشو اجازه بهش بدیم که حذف بکنه دارایی ما رو. دقیقا هم این اتفاق تو قوه قضاییه افتاد دیگه، شما دولت مدرن رو آوردی، دوره فضای مدرن رو آوردی، همه سرمایه های اجتماعی خودمون رو چیکار کردی؟ حذف کردی. شما تعامل منطقی باید این میبود که اون سیستم های بومی تو حفظش میکردی، در کنارش سیستم دیگه هم راه مینداختی و اجازه میدید اون سیستم بومی هم رشد خودش رو بکنه. اما این شعور میخواد دوستان، یعنی همه مشکلات از نقطه شعور آغاز میشه. تا وقتی شعور هم از دیدن آغاز میشه، شما ندونید
همه
چی ما گرفتار یه دونه
والدیم
را یا کنید. ما مشکل اصلیمون اینه تو اون دوره انتقالی که مدرنیته وارد جامعه ما شد، اینقدر در مقابل این مدرنیته احساس کوچکی و حقارت کردیم که کل داراییمون رو ندیدیم. تازه انقلاب اسلامی اومده به ما میگه نه شما زورت به آمریکا هم میرسه، یکم حس میکنیم ما میتونیم. اگه این جمهوری انقلاب اسلامی نمیشد، نظام اسلامی درست نمیشد که وایس ده به ما اعتماد به نفس بده، الان در مورد قوه قضاییه هم حرفو نمیزدیم. درسته یا نه؟ ما الان یه جرأتی پیدا کردیم با استکبار درگیر بشیم، الان به واسه اون جرأتی که قشنگ جلوی چشمونه که میبینیم استکبار جهانی رو به چالش کشیدیم، جرأت میکنیم ساختار مدرن رو به چالش بکشیم. آقا کی گفته که حالا قوه قضاییه که اونا طراحی کردن بهترین نظام قضاییه؟
ناکارآمدی‌هاش هم دیدیم دیگه،
یعنی ناکارآمدی‌هاشون
نمی‌دیدیم بازم ممکن بود
بگیم نه. آقا چشم شما میدونی چرا دارن ناکارآمدی رو می‌بینه؟ چون دلت به وابسته است به یه چیز دیگه، وگرنه اون آدمای دنیای مدرن دارن زیست می‌کنن تو جهان اسلام اصلا اون ناکارآمدی‌ها رو چی نمی‌بینه، میگه اینا طبیعیه دیگه. زیست یعنی این دنیای حقیقی حیات اجتماعی یعنی همینا. خب ما توی تعاملی که داریم، اگر که شما این مقدمه اول رو طی بکنید، مقدمه دوم هم طی بکنید، یعنی حسبت را بیفته، نظام شهود چی بشه؟ پدید بیاد، مستقر بشه. واقعا اون ساختاره که مسجد میاد محور قرار میگه طبق روایات، که واضح روایت گفت که آقا اصلا کلا مسئله اصلی ما اینه که عفیف باشم و رفت آمد به مسجد داشته باشه، بیاد نماز بخونه، به جماعت بخونه. به بعدش هم اون روایت دیگه که میگه آقا اون کسی که نمیاد مسجد تو خونش داره نماز بخونه چیکار کن؟ بسوزنش خونه، اصلا خونش هم سرش خراب کن. البته این در مورد کسیه که جریه دیگه، جریه اون این کارو نمیکنه. اگر تو مسلمانی باید مسجد نماز بخونی دیگه. خب اگه این دو تا سیستم رو نتونستی هم را بندازی، باز هم عرض کردم هر چانشو تونستی. حالا سوال اینه توی این دو تا سیستم هم آیا خود شهود و بیانه و اینا تای مسئله رو حل میکنه؟ ببینیم واقعا تای مسئله حل میشه اگه همین سیستم ها باشن. پس بنابراین ما الان 100% نظرمون مخالف علم قاضیه که بخواد بیاد بشینه توی جایی که بخواد شهود و بیانه رو و ساختار اسلامی رو قبول نمیکنه. اما تو دل این جایی که ما چیزی به اسم شهود داریم، قاضی حالا چه کار است؟ قاضی اینجا فقط باید بشینه اون آقا شهادت بده، بعد بگه خب آره دمت گرم تموم، حکم من دادم، این آقا رو من میشناسم و چون میشناسم اینو داره میگه، خلاص. یا نه بیش از این نقش داره، خیلی بیش از این نقش داره دوستان. حالا میخونیم
تشخیص این که این شهود
خیلی چیزا، اولا کی مدعیه کی منکره، ثانیا این شهادت منطبقه یا منطبق نیست، از همه منطبق این شهود عادل یا عادل نیستن. ولی بیش از اینه، بیش از اینه که اقرار بگیره که اقرار نگیره، اون چیزی که بیش از اینه رو حالا بعدن خواهیم خون. قضاوت ویژه امیرالمومنین که تقریباً اوایل بحث بهش اشاره کردم، فنونی داره قضاوت، قضاوت فنون داره دوستان. ما همه توجهاتمون اینه، خوندیم تو الان میخوام وارد کتاب قضا بشیم دیگه، درسته؟ الان داریم روایت باب 18 باب ان للقاضی دیگه میخوام بخونیم، درسته؟
اون تصوری که ما گفتیم مثلا تو لومه قشنگ انگار همین رو داره، حالا یا شرط حالا داره همین رو تو ذهن میندازه، میگه که اصلا دلیل این که علم قاضی رو میپذیره دلیل
قاضی یه جای دیده
نه حالا خودش یه چیه اصلا چرا میگه میپذیرم؟ میگه بخاطر اینکه ببین بیانه در اوج مثلا خودش بهترین بیانه ها زنداور برای قاضی، بعد تو اینو پذیرفتی، یعنی یه قیاس نمی کنم
حالا علم قاضی رو میپذیرین،
این زنداور برای قاضی زن رو میپذیری، بعد قاضی میگه من خودم مثلا علم پیدا کردم به این قضیه، تو اینو میخوای نپذیری؟
افضابه. ولی سوال جوابش اینه که آقا جون این قاضیه اگه خودش قاضیه قدرت اجرا احکام داره دیگه، بره اجرا کن، اصلا برای چی داره میره تو دادگاه؟
نه نکته
اصلیش که
همون بحث قضیه از
داوود
دیگه،
ساخت
اجتماعی با این علم
قاضی
به هم
میخوره
اصلا.
نه مأمور حسبت، نیا کن اون یه داستان دیگه
بود، نه
همین علم غیب بود، یه داستان علم غیبه، یکی هست آقا من نه من مأمور قانونی اینجا هم دیدم این دزدی کرده، همونجا باید بگیریش، مثلا مأمور اسم کارش همینه. آقا کسی میاد به پلیس بگه که تو برای چی رفتی این فلان، آقا میگه آقا خب این دیدم دزدی کرده دیگه، دیدم قاچاقچی که قاچاق فروخته، میگه تو با علم عمل کردی کار اشتباهی کردی یا کاری چی؟ اون جایی که دستگاه حسبت چی؟ میدونه باید اجرا کنه، اصلا نباید اجازه بدی جلوی چشم تو حاکمیتت همچین خلافی شده، بعد تو بایست دیگه یه اون طرف مدعی بلند شد بیاد تو دادگاه، اصلا این حرفا نیست. نه اونجا نمیشه، چرا؟ چون اصلا یه پدیده واضحه، این آدم مأموره، نه شما مأموری چرا دیدی؟ مأموری دیدی دیگه، حالا یه وقتی هست شما من دیدم اما هیچ مأموریتی در امور حزب ندارم، پرونده اون اومده پیش من، خیلی حالت خاصیه، قطع کردیم؟ من مأمور حزب نبودم، اتفاقی رد میشدم از اینجا دیدمش، اتفاقی هم همین پرونده اومد سراغ خودم، خیلی حالت خاصیه. اصلا کلا اگه این مقابلش علم قاضی شایسته این نیست که اصلا کلا بیاریم تو بحث خودمون. حالا یه همچین فرقی هم از تو این کلاس لازم نیست بحثش کنیم، اما میشه یه فرق خیلی شاد. یعنی مأمور اثبات ندیده، قاضی اتفاقی دیده، پرونده هم اومده پیش خودش. قاضی اصلی اینه، اون کسی که دیده مأمور اثبات است دیگه. یعنی چیزهایی که دیده میشه از توسط مأمور اثبات همونجا اعمال قانون باید بشه، نمونه برای بعد. خب روایت بخونیم. کلن تو ابواب آداب قاضی ما تصور اولیه‌مون چیه؟ اینه که قاضی باید مجتهد باشه، طبق احکام شرعی عمل بکنه. خوندین دیگه ابواب آداب، ابواب مربوط به قضاوت، آره، صفات القاضی. صفات قاضی منفعلی چی بود؟ آدم عادلی باشه و آدم نمازخونی باشه و درست حسابی باشه و مجتهد باشه. نه خودتون، ما که نمیخونیم، ما فقط قرار شد بریم سراغ بحثی که مفصلی هم نقطه تعیین کننده شکلی دستگاه. ما الان میخوام دستگاه قضا رو طراحی بکنیم دیگه. توی فتحمون دستگاه حسبه رو طراحی شد در مورد صحبت کردیم، وارد جزئیات شدیم، حتی رابطه دستگاه حسبه، دستگاه تبلیغ، مناسبات، همه اینا رو گفتیم. الان مون دستگاه قضا، دستگاه قضا و نسبتش رو با دستگاه حسبه در آوردیم، الان نسبتش با مسجد هم در آوردیم و زیست عمومی اجتماعی. الان میخوام ببینیم قاضی این مسئله چه کار است. قاضی این مسئله چه کار است؟ یه ویژگیایی داره که خودتون میخونید، عمدتاً هم خوندین، مشتهد باید باشه. اما واقعیت اینه هیچ کس در مورد فنون قضاوت حرفی نمیزنه. توی این ابواب کیفیت حکم یک سری بحثایی که مربوط به فنون قضاوت میشه این میاد که حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد. حالا میایم رو علم قاضی. روایت اول رو بخونید. بخونید. جلد 27 صفحه 274.
همین
اندوی قاضی هنگر خوبه بلوه مقربه یه ندیگه. آقا شاید اگه جای دیگه هم روایت داریم در مورد علم قاضی، بسم الله دوستان بعدش بیارم. آه یعنی چی؟ استنده یعنی چی؟
یه
کتابیه، کتاب وزارت امر عمومی. آره، محمد علی نوسن کیه؟
شیخ
صدوقی. آره، یعنی به ایشون چی؟ کتاب قضای امیرالمومنین رسیده. آره.
اسنادی یعنی سند سند به اون رسیده.
داشته دیگه. خب
قال جا عربی و الى نبی.
خب
جا عربی غیر نبی سبگاه علی فد دعا علیه سبین درهم سمن ناغت با احامل فقال قد اوفیتو که فقال قد اوفیتو فقال اجل بینی و بینی که رجل انگه کن و بینی ما فقال رجل انگه خورش.
خب پتا اینجا چیشم؟
میگه یکی اومد پیش پیامبر.
یکی که کیه؟
عربی.
عربی اصلا کلن اهل شهر و اینا نبوده، یکی از این کولی ها. اعراب، ان الاعراب اشد و کفرن و نفاقا، منظور عربا نیستم که کلن ما همه اینو میگیریم به عنوان شاعر مونگی عربا همه اشد و کفرن. میگه آدم های کولی اینا کلن از نسبت به آدم هایی که شهر نشینن و یا تو روستا یا تو شهر دارن زندگی میکنن، اینا اشد و کفرن و نفاقا. خیلی جالبه ها، شما باشین میگی بابا برعکس اینا که تو شهر زندگی مال خیلی آدم پستی هم، روستایی ها باز بهتر از اینا، اونایی که کلن توی بیابونن و اینا طبع انسانی تری دارن.
مشاهدات
حداقل در مورد عربا قرآن صفت اینو میگه که ان الاعراب که همینن که من تعبیر کلی رو بکنم تا یه مدار واضح‌تر بفهمی یعنی چی، چه تیپ آدمایی. یک جنس رفتاری اولا توی دنیای عرب محور کیان؟ شهریان نیستن، روستایی‌ها نیستن، یان مرجع اصلی همون قبائل و مراجع اصلی قبیله‌ای همون کسایی هستند که هویت بادیه نشینی دارن. معمولا شهر نشینی توی جهان، توی شبه جزیره عربستان سمتای طائف بوده و مدینه و آره حجازه. خب بادیه نشینی کجاست؟ نجده. آفرین، نجد دنیای باده نشینی است. اصلا کلا آل سعود و اینا تو همین نجد در حال، اصلا کلا همه جریان اصلی محمد بن عبدالوهاب و جریان های دیگه، همه این حرکت های خطرناکی که الان مسلط به کل جهان اسلام شدن از تو نجد اومده بیرون. حالا الاعراب شد و کفر هم و نفاق هستن، یعنی هم کفر هم نفاق، ولی عرب نه. خب میگه یه اعرابی اومد به سمت نبی گفتش که چی؟
70 درهم ثمنه عنابه‌ای که شما از من خریدید رو من ادعا کردم و پیغمبر فرمودن که من اینو دادم بهت. بعد او گفت که یه رجلی قرار بده که به ما حکم کنه
حکم بشه. خب فعلا
فعلا رجلون من قرش، یکی از افراد قریش اومد
همون جایی که داشتن صحبت میگن، یکی از قریش اومد. خب
قال رسول الله سلام الله علیه حکم بینن، قال عربی آره اون کسی که بلکه حکم قرار گرفت گفت که ما تدعی علی رسول الله قال سبعین درهم ثمن ناقت بیتها من، قال ما تدعی رسول الله رو کرد پیامبر شما چی؟ فقال قد اوفیت و فقال العربی ما تقول فقال لم یوفنی فقال لرسول الله علک بینتون انک قد اوفیت قال لا فقال العربی اتبلغ انک لم تستوف حقک و تأخذه قال نعم فقال رسول الله لا تحاکمن مع هذا
لا
اتحاکمن مع هذا الى رجل یحکم بیننا به حکم الله. خب وقتی اینجوری شد حضرت گفتن که الان این کسی میاد حکمتون میبینه و به حکم خدا. فعطا علی ابن ابی طالب علیه السلام و
معقول
اعرابی
فقال علی
علیه السلام
مالک
یا رسول الله.
خب چی شد؟ حالا اینا اومده بودن، این اومده بود، اون گفتش که اونا بند خدایی که قریش اومده بود طبق موازین این دادرسی اومد گفتش خب اینجوریه و اون اعرابی بره خیلی عالمه حوضیه، یعنی اینقدر طول بگیری از رسول خدا هم از رسول الله هم الان اومده، یعنی دیگه بعدش هم اینقدر من با حاکم جامعه هم اینقدر تظاهر برای تو باز گذاشتم یکی رو حکم بکنی بازم از اون نمیری؟ یعنی هر آدم انسان سالمی بود همینقدر که میدید حاکم جامعه اینقدر فضا رو باز بذاشت آقا بیاد بالاخره یه تکونی میخورد مسلمون میشد یه اتفاق برش میافتاد. خب
قال
خب
یا عبال حسن محکم بینی و بین نماز العربی فقال علیون علیه السلام یا عربی ما تدعی علی رسول الله قال سبعین درهم ثمن ناقت بیتها من فقال ما تقول یا رسول الله قال قد اوفیته ثمنها فقال یا اعرابی اصدق رسول الله.
خب رسول الله راست گفت یا که حضرت علی محور و کلن چیکار کرد فهمید؟ چون نگاه که ماجرا این نبود، ما عکس اینم داریم تو متونمون. خب حضرت اومد اون گفت خب پس همین دیگه بدیم بهش بره. خب بعد اون طرف هم برگشت و آدم معلوم و طرف مقابل آدمه، این نه. بعد حالا اومد حضرت خواست ازش چی بگیره؟ اقرار بگیره. اقرار به چی؟ تصریح بکنه به کذب گفتن رسول خدا. خب بعد چی کار کرد؟
اصد به رسول الله فی ما قال قال عربی لا ما افعال شیعا
اصلا نه بابا دروغ گفته ایچی من نه. خب
و افرج علی علیه السلام سیفه فزرر عنقه.
خب فقال رسول الله چی؟
رفعت یا علی
چی را یعنی؟
فقال یا رسول الله نحن نصدق و که علا امر الله و نهیت و علا امر جنت و نار و ثواب و لقا و وحی الله عز و جل و لا نصدق و که علا سمع نوبت الاعرافی و لا نصدق و که علا سمع نوبت و اینی قتلته لعنه کذب کرد لما قلت له اصدق رسول الله.
من که به خاطر این که اومده اینجا دعوا کرده نخوشتمش، این اومد من ازش پرسیدم این حرف بی ربطی زد، حداقل اونجا سکوت اگه میکرد معلوم میشه این آدم درستیه. میگفت من نمیدونم شاید مثلا، ولی من اینو میدونم که اینشون بود. اگه اینجوری میگفت خب من این خب حکم به بنفش حکم کردیم، اگه اینجوری نگه نه اون گردنش باید بزنیم. خب
فقال الله ما هم کنشه فقال رسول الله اصب تیا علی فلا تعال الا مثل ها.
ولی چی؟ دیگه این کار نکن.
ثم التفت الى القرشی و کان قد تبعه فقال هذا حکم الله لا ما حکمت به.
این حکم خدا بود اجرا کرد. اولا بعد از علی گفت میگه بیاکن خب دیگه از این کارا نمیکنی. خب بعد از اون مره دیگه به اون گفتش نیا کن حکم خدا همین بود، چون حضرت گفت که الان یکی میاد حکم خدا حکم میکنه الان بین ما، و به این های دیگه گفت این حکم خدا بود که اجرا کرد، نه اون چیزی که تو اجرا بخواستی بکنی.
درسته همیشه باید همین کارو
بکنی. این روایت آقا جمع سرتش رو بخوام جمع بکنی بس بره، الان هم دیگه ساعت به آخر رسیده، ما دیگه رفت ساعت شروع میکنیم رفت ساعت هم تمام میکنیم انشاءالله. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
پرونه شدیم
احتمالا اون قارشی ها چشاشون دستش از هر آدم رفت میبادیم چی کار کرد؟
آقا چه کاری بودی؟ 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 چه